شرایط فروش فرش بهشتی ویژه بازنشستگان، بدون پیش پرداخت، اقساط بلند مدت، بدون چک و ضامن. آدرس شعبه مرکزی، خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس. فرش بهشتی.
من یه طراحم و سرم همیشه شلوغه. معلومه که برای آماده کردن ناهارم وقت کافی ندارم. اینجاست که کنسرو لوبیای سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل، خوراک خودته.
ای جوان، عشق و امیدت پر رواج، لحظه هایت را مکن ارزان حراج. جین بده.
جوانم من جلوتر از زمانم، شما مین بده.
مثل رودی توی رفتن، مثل کوهی توی موندن.
گفت توی موندن، نون بده.
نون نشان هر جوان چون من امید است، نیفتد لحظه ای خش بر امیدم. حال شما میم بده.
ما جوانی
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
مردم ایران سلام، به ساختمان پزشکان 5 آبان 1403 خوش آمدید. جوانای عزیز ایرانی سلام، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا هستی صحیح و سالم و تندرست و قبراق و سرحال و سرزنده باشید. میدونم که یه سریاتون دارین تو تاکسی ما رو گوش میکنین، یه سریاتون تو اتوبوس گوش میکنین، یه سری تو خونه دارین ما رو گوش میکنین. به هر حال به همه اونایی که به هر طریقی الان مشغول هستن و مشغول کار هستن و اینها سلام میگم. من دکتر شهرام کجوری هستم، به اتفاق سایر همکارانم، آقای مشتاق خان حسینی تهیه کننده خوب ساختمان پزشکان، امروز پرهام تجدد داریم صدا بردار، فرزاد محمدی هماهنگی و حسن آقای معین باز هم ارتباطات تلفنی ما رو بر عهده دارن، در خدمتون هست. خب امروز میخوام راجع به ریه صحبت کنیم. هر کسی دنبال جای، یعنی خوش آب و هواترین جای بدن ریه است دیگه. هم هوای خوب میخواد، هم روی ذره رطوبت میخواد که سرفه نکنیم، و برای اینکه ببینیم این اکسیژن ما، اکسیژنی که وارد در واقع ریه های ما میشه چه کاری انجام میده و باعث چه کارهایی در بدن میشه، امروز با آقای دکتر سیدعلی جواد موسوی، متخصص داخلی فوق تخصص ریه، راجع به بیماری های ریه صحبت میکنیم. دیگه الان فصل پاییز هست و کم کم حالا به دلیل وارونگی های هوا، آلودگی های هوایی هم خیلی زیاد میشه، مراقبت های زیادی باید داشته باشیم. الان هم خب سرماخوردگی و بیماری ریوی و اینها به دلیل سرماخوردگی اینا بیشتر، سرفه و نمیدونم ارزم بزرگتون تنگی نفس و اینها. از یه طرف یه سری هم تو این آب و هوایی بد سیگار هم مصرف میکنن، سیگار میکشن، قلیون میکشن، که حالا هرچی هم که رسانه ها میگن بازم میگن که آقا سیگار این گوسفند میمونه، هم توی شادی باید به قول معروف سرشو برید، هم توی عزا دیگه سیگار همینه، هم عصبانی بشیم یه موقع هایی آدم ها میکشن، هم موقعی که خیلی خیلی خوشحال بشن. به هر حال با آقای دکتر موسوی بزنیم بگم کامل، دکتر سید علی جواد موسوی متخصص داخلی فوق تخصص ریه گفتگو خواهیم کرد. اما روز چهارشنبه اونایی که حتی پیج ما رو دارن، یعنی صفحه مجازی ما رو دارن پزشکان 88 دیدن دیگه، در ساعت 10:05-06 خانم دکتر مهسا شجاعی متخصص مغز و اعصاب فلوشیپ طب خواب تشریف آوردن داخل برنامه و راجع به اختلالات خواب گفتگو کردیم و خیلی برنامه جالبی بود، بازخوردهای خیلی خیلی زیادی داشت. اصولا بیخوابی و کمخوابی و پرخوابی و اینها همیشه جز سوالات مردم هستش. اگر میخواین درباره اون اختلالات خواب خلاصه‌شو بدونی که الان دوستان ما پخش میکنه، ولی اگر درباره ریه و بیماری‌های ریه سوالی دارین از آقای دکتر موسوی میتونین 2265-2100 رو بگیرین، 2265-2100 رو بگیرین و سوالات خودتون از حسن آقای معین بپرسین. حسن آقا برو سری پای تلفن که الان میپرسن و 3881 هم سامانه پیامکیمون و پزشکان 88 هم که صفحه مجازیمونه، یه قلب صورتی خیلی باحالی داره که پروفایلش میگن یا معرفیش میگن یا نشانش میگن هستش و میتونه اونجا برای ما هم سوالاتون بفرستین، هم نتایج اسپیرومتریتون رو بفرستین، همونایی که میرین فوت میکنین توش میگن اف ای وی وان چنده، اف ای فلان چنده، اونا برای ما بفرستین، هم سی تی هاتون رو میتونین بفرستین، اونایی که اچ آر سی تی کردن، اونایی که سی تی اسکنای بدون تزریق انجام دادن، و همین که میتونین جوابای آزمایش دیگه ای که دارین برام بفرستین، حتی اگه پالس اکسیمتر توی منزل دارین اکسیژنتون رو بهش وصل میکنین میگیرین مثلا میشه 90 89 88، اونم میتونین عکسشو برای ما بفرستین. بریم با هم دیگه خلاصه برنامه چهارشنبه که سرکار خانم دکتر مهسا شجاعی متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ طب خواب تشریف آورده بودن رو بشنویم که با محمد جان طالبی گفتگو کردم، و بعد برگردیم دیگه آقای دکتر موسوی تشریف آوردن داخل مطب و نمیدونم گوشیشون هم آوردن با خودشون یا نه، گوشی منظورم گوشی پزشکیشون ها، استتوسکوپ. بریم و بیایم.
ما اگر کسی کمتر از 10 دقیقه به خواب بره رو غیر طبیعی فرض میکنیم و این نشون دهنده، اگر ممکنه که نشون دهنده کمبود خواب باشه، خب شاید زمان خوابتون ناکافی هسته، شما احتیاج داره بدنت به خواب بیشتر، برای همین خیلی سری خوابتون میبره. ولی اگر ساعت خواب کافیه، یعنی 7 تا 8 ساعت خواب شبانه رو دارین ولی بازم تا سرتون رو میذارید خوابتون میبره، ممکنه کیفیت خوابتون مشکل داشته باشه که حتما باید بررسی بشه. خانم آقا که فرقی نداره، در حالا با توجه به سن فرق میکنه، حالا در کودکان خواب بیشتر نیاز دارین، در بالغین معمولش 7 تا 8 ساعت خواب شبانه است. بازم این وسط یه ده هستن که ممکنه که 8 تا 9 ساعت نیاز داشته باشن، یا یه ده با یه خواب کمتر هم سر حال بشن. بیشتر عملکرد روزانه مهم هستش که آیا با اون خواب میتونی عملکرد روزانه مناسبت رو داشته باشی یا نه. با توجه که حالا ترشح هورمون ها رو ما داریم طبق سیکل حالا درونی بدن، بهتره که بهترین ساعت خواب حالا 11 شب باشه و از اون ور هم تا 7 صبح ساعت بیداری باشه. ولی خب یک عده از افراد هستن که حدودا مثلا ما بگیم 20% افرادی هستن که اینها سیستم بدنشونه که اصلا جوری تنظیم شده که دیر به خواب میرن، از اون ور هم دیرتر بیدار میشن. اونها رو نمیتونیم مجبورشون کنیم که ساعت 11 شب بخوابن، شاید در بهترین حالت هم اونها یک بخوابن. خب رم باید حدود 20-25% خواب ما رو تشکیل بده که حالا خواب رویا هم بهش گفته میشن، ولی بیشتر همونجور که خودتون گفتیم اون سر حالیه هستش. گفتم حتی یه دستن دیر میخوابن، از اون ور هم دیرتر بلند میشن، ولی خب میبینن خب اونها آدمایی هستن که سمت ظهر و عصر و شب و اینها سر حالتر هستن، و همین سر حالیه واقعا خودش وقتی صبح بلند میشی ببینی اون انرژی کافی رو داری، سر حال هستی، کارهاتو میتونی خیلی خوب انجام بدی، خودش نشون دهنده اینه که هم زمان خوابت کافی بوده، همین که کیفیتش. یک سوم افراد بیخوابی رو تجربه کردن، ولی اینکه اختلال محسوب بشه خب تعداد کمتری از افراد، شاید 10-15% افراد فقط اون اختلال خواب رو دارن، به مفهوم که حالا یا در شروع خوابشون مشکل دارن یا در ادامه خوابشون مشکل دارن یا صبح خیلی زود از خواب بیدار میشن، در عملکرد روزانهشون هم که خب میبینن که اون دقت کافی رو ندارن و کارها حالا به خوبی انجام نمیشه.
خب خلاصه صحبت‌های سرکار خانم دکتر مهسا شجاعی بود، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ طب خواب، که درباره اختلالات خواب روز چهارشنبه باهاشون دوستان من گفتگو کرده بودن که با هم دیگه شنیدیم. و اما الان در خدمت آقای دکتر سید علی جواد موسوی هستیم، متخصص داخلی و فوق تخصص ریه. سلام، صحبتتون بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب دارم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. خب آقای دکتر موسوی، اینجا که نوشتم موضوع ریه است، یعنی یه سری کلی راجب چیه ریه صحبت کنیم؟ اصلا چند تا بیماری، خیلی خلاصه 10 ثانیه‌ای به ما بگید، اگه 1-2-3 بخوایم بگیم بیماری ریه.
ما 3 دسته بیماری مهم داریم.
3 دسته بیماری،
بیماری راه‌های هوایی، بیماری پارانشیم ریه، اون نسج ریه و عروق ریه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر.
ناخوشی؟ سرت درد میکنه؟ کمرت گرفته؟ نگران نباش، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح زنگ ساختمان پزشکانو بزن. آهان، بله، تا بهت بگیم چاره چیه. ما اینجا هوای سلامتی شما جوانای ایرانیو داریم. ساختمان پزشکان، کاری از شبکه رادیویی جوان.
خب خیلی از در واقع اونایی که پیامک ما رو دارن میگن که آقا شما گفتی دکتر معرفی کرد، چرا نمیگی تلفناتون چنده؟ بله، 2265-2103 شماره تلفن مطب آقای دکتر موسوی است، فوق تخصص ریه، که میتونید سوالای ریوی خودتون از دکتر بپرسین. 3881 سامانه پیامکیمون، پزشکان 88 هم که بدون اولویت میتونید در واقع همراه با فالو کردن ما یا تعقیب کردن ما یا دنبال کردن ما در واقع سوالات خودتون رو از دکتر موسوی بپرسید. دکتر موسوی، نمیخوام خیلی وارد مثلا جزئیاتی بشیم، ریه چی کار میکنه، چه جوری هست و اینا، ولی یه در حد 1-2 دقیقه کارکرد ریه رو به ما بگین. این اکسیژنی که ما تنفس میکنیم چه جوری به خون ما میرسه؟
درست. ببین، جالبه، ریه در 24 ساعت 17000 بار نفس میکشیم.
17000 بار.
بله. یعنی دم و بازدم. خب قطعا از طریق دم اکسیژن وارد ریه میشه، از ریه به نقاط مختلف بدن پخش میشه. بعد سایر نقاط بدن وقتی فعالیت میکنن گاز کربونیک تولید میکنن و این گاز کربونیک اگر بمونه در بدن قطعا سمیت ایجاد میکنه.
بله.
یه ارگانی باید اینو دفع کنه و مهمترین ارگانی که در دفع گاز کربونیک بدن نقش داره ریه هست.
بله.
پس این کار اصلیشه، با همکاری قلب باعث میشه که خون به جریان بیفته و به ارگانهای دیگه برسه. از طریق کلیه در واقع اسید بدن رو دفع میکنن و این همکاری مشترکی که با هم دارن.
دوست.
و یه همکاری دیگه هم با مکانیسم‌های دفاعی بدن داره، یعنی از طریق مکانیسم‌های دفاعی بدن با همکاری ریه باعث میشه که خیلی از عفونت‌ها، خیلی از در واقع مسائلی که برای ریه ممکنه آسیب پذیر باشه یا برای بدن آسیب پذیر باشه اینا رو دفع می‌کنه.
شما گفتید 3 نوع بیماری داریم. یکی
بله.
بیماری های بافت خود ریه است.
دقیقاً.
یکی
بله.
بیماری های راه هواییه.
بله.
یکی هم بیماری
عروقیه.
بله. آسم و برونشیت این وسط جزء کدوم یکی از اینا دسته بندی؟
جزء بیماری های راه های هوایی محسوب میشن.
راه های هوایی.
بله. اون به اصطلاح تراشه، برونش، اینا همه راه های هوایی هستن که در واقع اگر آسیب ببینن خب اینا میتونن بیماری راه‌های هوایی را ایجاد کنن، مثل آسم، مثل COPD، مثل برونشکتازی که در واقع اینا جزء بیماری
سرفه که را. یک مکانیسم حالا به نظر من دفاعیه دیگه.
بله.
این سرفه که ما میکنیم تو همه این بیماری‌ها هست،
تو همه بیماری‌ها هست.
یعنی نمیتونیم بگیم آقا این مثلا چون سرفه میکنه فقط سرما خورده.
نه.
یعنی ممکنه مشکل دیگه ریه هم داشته باشه.
بله، در واقع هم در بیماری‌های راه‌های هوایی می‌بینیم، هم در بیماری‌های پارانشیم ریه می‌بینیم،
بافت ریه.
بله، و بافت ریه، ولی در بیماری‌های عروقی کمتر این سرفه دیده میشه.
درسته. دکتر موسوی، بذار من بگم ما داریم با آقای دکتر سیدعلی جواد موسوی فوق تخصص ریه درباره بیماری ریوی گفتگو میکنیم، از سرفه تا آست تا برونشی تا برونشکتازی تا نمیدونم تنگی نفس، هر سوالی داری میتونی از آقای دکتر بپرسین، تا خلط خونی، تا کسی که سرفه میکنه خلط داره، خلطهای رنگی مختلف داره، اینا سوالات شما میتونه باشه. 22652103 شماره تلفن مطب دکتر پزشکان، 88 سامانه ای هستش که صفحه مجازی ما هستش، میتونین تو اونجا سوالات خودتون رو بفرستین. آره خطوط ما هم اشغال نکنی، الان دوستان میگن که بعضی تماس گرفتن، شاید یه نفر البته تماس گرفته و قطع نکرده، برای همین دیگه اشغال میزنه. خواهش میکنم که اون دوستی که دارن ما رو گوش میدن حتما تلفناتون یه بار چک بکنید که ببینید قطع کردین یا نه، و 3881 هم سامانه پیامکی مونه. دکتر موسوی بیام راجع به، خیلی خب اینجوری میگیم بیماری زیاده دیگه، تو فصل پاییز کدوم یکی اینو بیشتر؟ سرفه که میدونم خیلی زیاده.
بله خب در واقع ما در فصل پاییز و زمستان عفونت های ویروسی رو بیشتر میبینیم.
بله.
یعنی عفونت ها خیلی شایع میشه و آلرژی ها هم بیشتر میشه، حساسیت ها هم بیشتر میشه. بنابراین دو دسته از بیماری هست که در فصل سرما و یا به قول شما پاییز ما بیشتر میبینیم. این عفونت های ویروسی معمولا بیشتر دستگاه تنفس فوقانی رو درگیر میکنه، ولی خب ندرتا ممکنه دستگاه تنفس تحتانی رو هم درگیر بکنه. پروسه‌ای که ما در جریان کووید دیدیم که چقدر کووید یه ویروس بود دیگه.
بله بله.
و پارانشیم ریه رو
اشاره خوبی کردین دکتر. زمان کووید همون اسفند 98 من یادم یه تستی اومده بود، میگفت اگه 10 ثانیه بتونی نفستو نگه داری به ریه نزده. چقدر این تستا میتونه درست باشه از نظر شما برای اینکه ریه ما سالمه یا نه؟
اینا اصلا ارزش تشخیصی نداره و در واقع نشون دهنده سلامت یا برعکسش نشون دهنده بیماری نیست. در واقع ما بر اساس علائم میگیم که فرد بیمار هست یا نه، و بر اساس خب یه قسمتش هم معاینه فیزیکیه و بعدن هم از اقدامات پاراکلینیک استفاده میشه.
ما نه، برای کبد چرب میریم سونوگرافی میکنیم، برای قلب میریم آنژیوگرافی میکنیم یا تست ورزش میدیم، ولی برای ریه‌مون آیا تستی وجود داره؟ من از کجا بفهمم که ریه من الان خیلی سیاه همچین فلان فلانه، یا یه ریه صورتی خیلی باحال در واقع، حالا اون چیزی که عکساشو تو آناتومی میبینیم دیگه.
بله.
واقعا تست ریه چیه؟
حالا بر اساس اطلاعات اینجوری بگم که هنوز هم بهترین چیزی که میتونه به یه پزشک کمک بکنه تا بگه بیمارش خدای نکرده بیماری داری یا نه، شرح حال و معاینه فیزیکیه. این مهمترین قسمت،
همین که با گوشی گوش میدین
و گرفتن شرح حال. برای همین هم در واقع شنوندگان ما باید دقت داشته باشن که وقتی به طبیب مراجعه میکنن باید علائمشون یا بیماریاشون رو به صورت کامل به پزشک بگن تا پزشک بتونه به تشخیص برسه. خب بر اساس اینا اگه به تشخیص نرسیدیم، خب اقدامات بعدی مثل رادیوگرافی قفسه سینه هست، سی تی اسکن هست، اسپیرومتری هست، گازهای خونی هست، و در نهایت هم اگر با اینها به تشخیص نرسیدیم، اقدامات تهاجمی تری مثل برونکوسکوپی هست.
آها.
یا همون آندوسکوپی ریه.
بله.
و نمونه برداری که اینا اقداماتی هست که میشه انجام داد. تست ورزش هست، یکی از اقداماتی که الان برای بیماران ریوی انجام میشه تست ورزش هست. آها. همیشه فکر میکنن تست ورزش برای قلبه، در صورت که یکی از اقدامات خیلی خوب برای تشخیص بیماری های ریه در واقع تست قلبی ریوی هست.
درسته.
که خب انجام میشه و نوع تنگی نفس مشخص میشه.
بسیار خب دکتر موسوی، فقط سوال اینه که الان ما وقتی میگیم یه نفر آست داره با یه نفر برونشیت داره، اینا فرقاشون با هم دیگه چیه؟ فرقی دارن با هم دیگه از نظر علائم بالینی؟ با هم دیگه متفاوتن؟
معمولا علائم بالینیشون شاید خیلی تفاوت داشته باشه. فکر میکنم منظورتون برونشیت مزمن.
برونشیت مزمن. بله.
دقیقاً. برونشیت مزمن معمولا به کسی گفته میشه که برای دو سال متوالی در طی 3 ماه سرفه و خلط داره و علت دیگه‌ای براش مشخص نشده. اینا رو میگیم معمولا مریضایی هستن که برونشیت مزمن دارن، و شایع ترین علت برونشیت مزمن متاسفانه مصرف دخانیاته. یعنی بله، سیگار، قلیون، حالا این ویپی که اخیراً اومده، یا در واقع انواع دودهای دیگه مثل مثلا مصرف تریاک، یا حتی جالبه که حالا صحبتی هم هفته پیشم تو تلویزیون من اینو گفتم ولی باز هم باید عنوان میشه، هرچی این تکرار بکنیم بد نیست، دودهایی که در اجاق از اجاق گازها در محیط آشپزخانه تولید میشه، اینها یکی از علل ایجاد برونشیت مزمن هستن. و خب جالبه که الان بدونیم که این میکرو نایلون ها یا نایلون ها یا میکرو نانو هم که در فضا وجود داره، همه اینا میتونن دخالت داشته باشن در ایجاد برونشیت مزمن. ولی آس معمولا علتش چیه؟ بیشتر جنبه آلرژی داره، جنبه حساسیت داره که اساسش هم معمولا چیه؟ ژنتیکه. ولی فاکتورهای دیگه هم در ایجاد آس دخالت دارن، مثل مثلا مصرف سیگار پدر مادر در بچه ها، اینها میتونه ایجاد
یعنی بچه کوچیک که حتی پدر مادرش دارن سیگار هم میکشن تو خونه ممکن روش اثر بذاره.
دقیقاً، یا مادر در زمان حاملگی سیگار کشیده. اینها میتونه در ایجاد آسم دخالت داشته باشه، یا ندرتاً آسمهایی هست که شغلی هست دیگه.
درست.
یه فردی در یک محیط شغلی کار میکنه باعث ایجاد آس میشه.
خب حالا این که راجع به سیگار گفتن خیلی خوبه، در مورد کبد چپ میگن خب برین وزنتون رو کم کنین، ممکنه کبد برگرده و درست بشه. قلب میگن برین عمل جراحی قلب باز کنین تا سالها. ما چجوری میتونیم ریه رو در واقع تصفیه بکنیم؟ چجوری میتونیم ریه‌مون رو برگردونیم؟ الان یکی تصمیم گرفته سیگار رو بذاره کنار، از موقعی که سیگار رو میذاره کنار چند وقت دیگه میتونه مطمئن بشه که ریه پاک و درست و باحالی داره؟
ببین متاسفانه آثاری که سیگار میذاره دیگه غیر قابل برگشته. بله، یعنی اون چون در
بس بکشه دیگه. نه
نه نه نکشه، برای که اون بدتر میشه.
آها.
یعنی در واقع وقتی میگیم سیگار نکشه، خب به قول معروف میگن جلوی ضرر از هر جا بگیری منفعت دیگه، این اصطلاحی که ما عامیانه داریم و درستم هست. بنابراین وقتی فرد سیگارشو قطع میکنه آسیب بیشتر رو از بین میبره و اون قسمت هایی از ریه که متاسفانه منهدم شده دیگه غیر قابل برگشته، ولی یه قسمتی از ریه ناشی از مصرف سیگار دچار التهاب شده، اون التهاب ممکنه که قابل برگشت باشه.
قابل برگشت.
و نکته بعدی هم اینه که متاسفانه خطر سرطان ناشی از مصرف سیگار سالها میمونه.
درست.
به همین دلیل من اینو با به اصطلاح جدیت و قاطعیت میگم که اون شنوندگان عزیزی که مصرف سیگار دارن از همین الان به فکر سلامتیه.
خدا وکیلی خودتون تا حالا سیگار نکشیدید؟
من اصلا نکشیدم.
اصلا
نکشیدم.
دوران دانشجویی
اصلا، به هیچ وجه.
مسافرتی
به هیچ وجه. بله.
خیلی خوب. نه میخوام بپرسم آقا دیگه، خب به هر حال دکتر پوستمو خودش مو نداره یه موقعی دکتر نمیدونم به هر حال. دکتر برگردیم سوال راجب چی بریم؟ طبقه 5. راجب سرفه ها یه سوالی بپرسم، سرفه خشک بدتر یا سرفه خلطدار؟
به مهم نیست، نوع خشک و خلطدارش مهم نیست از نظر تشخیصی.
آره.
فقط نشون میده که وقتی فردی سرفش با خلطه اون التهاب بیشتره.
آها.
التهابی بیشتری وجود داره، برای همین ترشحات ایجاد میشه. ولی مثلا فرض کنیم که یکی سرطان خدای نکرده داشته باشه ولی سرفه خوش داشته باشه، در مریض هایی که دچار فیبروز ریه میشن
سفت میشه،
اینا سرفهشون معمولا خشکه.
آها.
ما گاهی سرفه های دارویی داریم، بعضی از داروها ممکنه ایجاد سرفه بکنن،
از داروهای ضد فشار خون و
احسن انالاپریت کاپتوپری، اینا سرفه هاشون معمولا سرفه های خشکه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. ما داریم با آقای دکتر اینجوریه، دکتر سید علی جواد موسوی، یعنی فامیل شما جواد موسوی،
جواد موسوی،
دکتر سید علی جواد موسوی فوق تخصص ریه، درباره مشکلات ریه گفتگو می‌کنیم. تقریبا سعی کردم همه چیز جمع‌بندی کنم. خیلیاتون هم به ما گفتین چرا تو پزشکان 88 لایف نمی‌رین، زنده نمی‌رین؟ خب اصلا زنده پخش نمی‌کنیم الان اونجا. شما اگه می‌خواید ما رو گوش بدین فقط از طریق رادیو جوان و ایران صدا میتونین الان ما رو موج 88 رو بگیرین و گوش بدین. آسانسور الان درش مدتی بازه، بریم با هم دیگه طبقه 5 اونجا که همه حالشون خوبه.
طبقه 5، یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من هانیه هستم، 33 ساله، 28 هفته و 5 روز.
بارداریه؟
سوم.
ماشاءالله هانیه خانوم.
یه دختر 6 ساله دارم، دومیش تو سه ماهگی سقط شد، این سومیه.
سومی و میشه دومی فرزند.
بله.
هم دوران بارداری چطوره؟
والا این بارداری کلن خیلی بی درد سر بود تا الان که حالا یه مورد اورژانسی برام پیش اومد و بستری شدم.
ای وای چرا؟
دیگه قابل پیش بینی
نیستم. میشه ماه چندم؟
هفتم.
ولی تو هفت ماه خوب بود همش.
بله همه چی خوب بود، ویار نداشتم، کلن با بارداری اولم متفاوت بود کاملا، ولی خب همه چیز قابل پیش بینی نیستش دیگه.
چه اتفاقی افتاد هانیه جون؟
با یه زر انقباضات مواجه شدم، اومدم بیمارستان گفتن که شروع زایمان زودرسه، بعد اومدم چه دارو گرفتم و خدا رو شکر حالا با اون زایمان من مقابله شد، یعنی زایمان نشد دیگه، انجام نگرفت زایمان و حالا الان به خاطر عفونت کلیه‌ام دارم آنتی بیوتیک مصرف می‌کنم.
خیلی مراقب خودت باش هانیه.
ممنون، سلامت
باشی. یه فرزند 6 ساله داره. دختر یا پسر؟
دختر.
دختر. اسمش؟
اسمش آوینه، کلاس اوله، من دلم پیشش.
آوین میدونه دیگه قراره.
میدونه ولی خب الان میدونه که من به خاطر یه مشکلات دیگه بسترش من حالا ایشالا تو 2-3 ماه آینده به وقت خودش به دنیا.
ایشالا. این کوچولو دختر یا پسر؟
اینم دختر.
اون زمانی که بهش گفتین که قراره یه کوچولو بیاد، حالا نمیدونم حالا زودتر گفتین قبل از اینکه مشخص بشه جنسیت یا بعد بهش گفتین، عکس العملش چطوره؟
خیلی خوشحال شد و البته خودش فهمید، من دوست داشتم مثلا یه ذره زمان پیش بره بعدم بهش بگم، خودش فهمید و اینا، گفت چرا زودتر به من گفتیم. و اینکه از اول دوستش که مثلا خواهر داشته باشه، آبجی باشه که الان دیگه
خدا رو شکر با آرزوش رسید. مراقبتون هست؟
بله، کاری نداره دیگه، اونا مدرسه میره، کلاس اولیه،
بیست شماری میکنم هایی که زودتر خواهرش دنیا بیاد. اسم دختر دوم؟
بالا دوتا اسم در نظر گرفتم ولی قطعی به نتیجه نرسیدم.
بله. شاله هر آنجا که هست نامدار باشه خانم، سه ماه باقی مانده بارداریتون به خوبی انجام بشه، هیچ مادری زایمان زودرس نداشته باشه، چون مطمئنن درد سرهای خاص خودش رو داره برای کوچولو و یه کلی نگرانی، که ما یه آرزو میکنیم که شما همین 9 ماه رو تا آخر
تنگیم، همچنین آرزوی برای همه باشه
انشاءالله. خانم پیشا پیش مبارکتون باشه، هر آنچه که دوست دارید برای دخترای گلتون آرزو کنید.
آرزوی سلامتی من برای همه دارم، برای مخصوصا برای بچه های خودم
انشاءالله.
بله، با آرزوی سلامت برای همه مادران ایرانی و به خصوص برای این مادر عزیزی که همکار گرامیمون باهاشون گفتگو کرده بودن، برگشتیم به مطب آقای دکتر جواد موسوی، فوق تخصص ریه، و داریم با ایشون راجع به مشکلات ریه گفتگو میکنیم. 2-3 تا سوال من شلاقی از دکتر همچین، یعنی خیلی کوتاه کوتاه بپرسم بعد بریم سوال. یکی این که اولا بخور تو خونه تو این فصل استفاده کنیم یا نه؟
معمولا توصیه نمیشه.
معمولا توصیه نمیشه.
بله. برای اینکه توی محیط مرطوب قارچ روش میکنه و این قارچ ها به شدت آلرژیزا هستن. بنابراین بله توصیه میشه که از بخور به هیچ وجه استفاده نشه، مگر خب در شرایط استثنایی، مثلا بچه هایی هستن که دچار اصطلاحا میگن لارنجیت شدن، خب توصیه همکارای کودکان توصیه میکنن، ولی به طور کلی استفاده از بخور توصیه نمیشه.
خب دیگه این صحبت های فوق تخصص ریه است آقای دکتر جواد موسوی که راجبش باهاشون گفتگو کردیم. سوالات بقیه هم همینطوره در خلال برنامه. بله. چند تا سوال دیگه دارم. بله. میپرسم، فکر کنم نوبت ها امروز آماده باشه دیگه، نه؟ بریم از شماره 1 امروز شروع کنیم، 5 آبان 1403، ساعت 10:27:49.
شماره 1.
اگر که بیماری کانسر کولون داشته باشه که به طور کامل جراحی شده و زمان جراحی متاستاز به جای دیگه ای نداده و بعد از چند ماه نودول 4 میلیمتری توی ریه‌اش گزارش شده باشه، اینو چطور میشه منیجش کرد؟ چی کار میشه کرد؟
ایشون فکر کنم از همکارا هم بودن، یعنی نحوه سوالشون به این شکل بود.
بله. خب چون گره کوچولویی هست 4 میلیمتر، فعلا نیاز به اقدام خاصی نداره، بخصوص اگر همینجوری اتفاقی کشف شده و بخصوص اگر که سیگاری نباشن، علائم ریوی نداشته باشن. اینو معمولا میگن 3 ماه بعد تکرار کنید، ولی اگر علائم جدی ریوی داشته باشن، خب میشه اقدام بعدی براشون انجام داد که مثلا یکی از کارهایی که میکنن پتسکنه یا اینکه با عکسای قبلیشون مقایسه بشه که آیا این گره 4 میلیمتری در عکسای قبلی وجود داشته یا نداشته. بهترین کار در واقع پیگیری 3 ماه بعده.